بسم الله الرحمن الرحیم.
من میخوام در این جلسه جدیتر از قبل و جدیتر از همیشه‌ای که در طول انقلاب به شهدا پرداخته شده به شهید صدرزاده بپردازم، به ویژه شهید صدرزاده‌ای که بیدلیل نمیدونم و پر حکمت میدونم طرز خاص یاد کردن ایشون توسط مقام معظم رهبری رو. من حدس خودم و تحلیل خودم رو میخوام با شما در میون بگذارم. شهید صدرزاده کجای منظومه انقلاب ماست که اسم ایشون به صورت خاص مورد تاکید قرار میگیره؟ شهید صدرزاده در شخصیت و منشش، در جایگاه اجتماعیش چه معنایی نهفته است که به طور خاص رهبری تو این مقطع به ایشون میپردازد؟ ببینید، یه مقدمه کوتاه عرض کنم. ما بالاخره آرمان‌های انقلابمون کاملا مشخص هستن، دنبال یه جامعه مطلوب انسانی میگردیم، دنبال پیریزی تمدن نوین اسلامی هستیم. اگر از اسلام دم میزنیم، چون اسلام یک نرم افزار برتر برای یک زندگی خوب و برای یک زندگی پر از عدالت و آبادانی است، برای این است که انسان‌ها بتونن به اوج شکوفایی استعداد برسن. ما خودمون رو مقدم ساز ظهور حضرت میدونیم و الی آخر. خب چه مانعی وجود داشته در این چهل و مثلا اندی سال که ما به این اهدافمون به سرعت نرسیم، کامل نرسیم؟ و این مانع کجاست؟ کجا باید این مانع رو برداریم؟ مثلا آیا کسی آدم خوبی بشه برای خودش؟ کسی باش مخالفت داره؟ نه. کسی تو جامعه ما رو تحقیر میکنه؟ نه. والله پیغمبر اکرم هم برای خودش تا وقتی آدم خوبی بود، تا قبل از بعثت، همه او رو امین میدانستن، احترامش هم قائل بودن و کسی هم کاری باش نداشت، تحسینش هم میکردن. سر ازدواج با رسول خدا هم تو خانم های مکه دعوا بود، بالاخره یک امتیاز محسوب میشد ازدواج با چنین شخصیتی. تو جامعه مشرکین قبل از اسلام شخصا انسان اخلاقی و خوبی باشی مانعی براش نبوده. الان چرا باید براش مانعی باشه؟ مانعی نیست. و هر کی هم خواست آدم خوبی بشه، به عنوان شخص نه تنها مانعی توی مملکت براش نیست، بلکه احتمالا تشویقش هم کردن، این در اون بر دوستش داشتن، چه بسا بهش پست و مسئولیت هم داده باشن. ولی این کمکی نکرده برای رفع همه مشکلات ما. اینکه یه آدمی برای خودش یک انسان معتقد و اخلاقی باشه. نکته دیگر این که داریم دنبال مانع میگردیم. موانعی که برای تحقق همه آرمان هامون تو جامعه بوده چیا بودن که بالاخره یه موجی از نارضایتی و حتی تو مردم هم ایجاد کردیم؟ ما چه طرحی داریم؟ سوال رو میتونم متنوع بپرسم. ما برای آباد کردن زمین و زمان چه طرحی داریم؟ طرح ما که ما رو متمایز میکنه از تمدن غرب چی؟ اتفاقا حالا علت برگزاری این جلسه تو دانشگاه حقوق، دانشکده حقوق رو نمیدونم، شاید بحث من خیلی از این بود قابل تأمل و قابل نقد و بررسی باشه. ما خیلی از علوم انسانیمون هم که با غربی ها الان یکیه، تفاوت های چندانی نداره. یه دونه فوقش نماز روزه اضافه کردیم و اعتقادات، که این نماز روزه و اعتقادات تا حالا اسلام رو نجات نداده. بوده کسانی برای خودشون نجات پیدا کردن. ما تفاوتمون چیه؟ دنبال چه تفاوتی باید بگردیم؟ اگر یه عامل خوب دیگه ای که تو جامعه هست نگاه کنیم، تو بحران‌ها یک کسانی پیشتاز ایثارگرانه جان باختن و تونستن جامعه رو نجات بدن. شهدای ما 250 هزار شهید در دفاع مقدس همین کارو کردن. امنیت فراهم کردن، ولی پیشرفت نه. برقراری عدالت نه. امنیت فراهم کردن غالبش این بوده. این همه شهید، این همه الگو، هنوز مشکلات هست. من اهل اینم نیستم که بیام آمار موفقیت‌های نظام رو بگم، چون انتظار ما خیلی بیشتر از این حرف هست. ما اگر انتظارمون در حد همین آمار تحقق شده باشه، اهل تحول نیستیم. من همین چند روز پیش فریادهامو بر سر برخی نهادهای آموزشی کشیدم. خیلی تعجب میکنم، هم بعضی از دوستان مذهبی و حزب‌اللهی ناراحت شدن، هم اینترنشنال، هر دو ناراحت شدن که تو چرا به نهادهای علم آموزشی چیزی میگی؟ یکم ناراحت دلتون رو بذارید پیش هم دیگه، ببینید به چه نتیجه میرسیم. تحول بخوای، محافظه کاری، مقام معظم رهبری فرمود قتلگاه انقلابه و امام امام تحول بود. ما باید دنبال تحول باشیم. دوستان من، اگه ما دنبال تحول هستیم، یک گندی وجود داره که باید اون رو عوضش بکنیم، نه یک اشکالات مختصری که باید برطرف بشود. اگر ما دنبال تحول هستیم، یک بلیه بدبختانه ای، بدبخت کننده ای باید وجود داشته باشه، ولی تحول برای چی میخوای؟ کلمه تحول بار معنایی خاص خودشو داره. رهبر این انقلاب تحول میخواد، انتظار داره چی تغییر کنه؟ تحول میخواد جهت انقلاب، جهت کشور تغییر کنه. تحول میخواد برای این که اگر علم آموزی تو این کشور توسط رهبری مدام توصیه شده، دست از علم آموزی برداریم و تولید علم و نهضت نرم افزاری. تحول که تو جهت نیست، تو هدف ها نیست، توی چیز دیگه است. مانع خوب بودن شخصی افراد نیست، عامل هم نیست، عامل تحول هم نیست. در طول تاریخ چنین کسانی بودن، هیچ تحولی پدید نیامد. مانع ناامنی نیست، شهدا این ناامنی رو برداشتن. ما الان در کمال امنیت داریم با هم گفتگو میکنیم، و اونهایی که امنیت آفریدن با جانشون، این بخش عامل تحقق همه اهداف ما هم نیست. مانع چیه؟ مانع شیوه حکمرانی دیگه. من چون میخوام کم صحبت بکنم، 7-8 تا دیگه از موانع رو یکی یکی ذکر نمی کنم، اونا رو هی یکی یکی بزنم کنار. میگم اگه مسئولین خوب باشن، خوب کار بکنن، چی موجب میشه؟ یا مسئولین خوب کار نکنن، یا مسئولین خوب خراب بشن، یا مسئولین خراب در موقعیت ها قرار بگیرن. بالاتر از این که نیست. شیوه حکمرانی یه ایراد اینجا هست. اگر مسئولین رانتخاری نکنن، مسئولین چرا رانتخاری ممکنه بکنن؟ چرا فرصت دارن؟ بس اخلاق فردیه. مثلا شما فرض بفرمایید 300 هزار مدیر میانی ما داریم. این 300 هزار همه آدم هایی با تقوا، درست میشه هم میکرد؟ با فلسفی خلقت انسان این حرف درست در نمیاد که 300 هزار نفر درست باشن، اوضاع یه جامعه 80 میلیونی رو درست بکنن. خدا میفرماید ببخشید، پس برگر من برای چی آفریدم؟ صبر کن، اون کجا داری میگی؟ فلسفه خلقت انسان چی بود؟ همه به میدان بیان. حکمرانی که مشارکت حد اکثری برای مردم ایجاد نکنه و کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته رو به میدان نیاره، حکمرانیه که محل رانتخاری و محل انواع فساد در بخش خصوصی و دولتی. فساد از درست کار نکردن و به جا کار نکردن تا فساد در سوء استفاده کردن، فساد سکوت، فساد ترک عمل تا فساد بهره برداری سوء به نفع منافع شخص. حکمرانی باید درست بشه. حکمرانی چجوری باید درست بشه؟ اصل اصیل و مهم و حکمرانی توزیع کردن و تقسیم کردن قدرت متمرکز در دولت در میان مردم. کدام مردم، چگونه و کجا؟ 80 میلیون نفر، ما الان یه تعدادی در این سالون، چجوری قدرت رو بین ما توزیع کنن؟ آخرین راه حل ها برای کنترل قدرت دموکراسی بوده و صهیونیست ها خیلی طرفدار دموکراسی هستند. میگن دموکراسی ترین دولت منطقه. من مخالفت ندارم. دموکراسی سازوکار بسیار خوبیه برای پشت پرده نگه داشتن اصلی ترین دیکتاتورها و جنایتکاران که همه کارهای خودشون رو به رأی مردم انجام میدن. دموکراسی که با یک فعالیت پوپولیستی تبلیغاتی مردم رو فریب بده و رأی بیاره، نماینده حقیقی مردم، اصلا نماینده حقیقی مردم در یه همچین فضایی تولید میشه؟ میتونه بدترین نماینده ها هم تولید بشن. ما تو این 40 سال انقلاب داشتیم، ما که دیگه تو انتخاباتمون مرض نداشتیم آدم بد بیاد. آدم در اومده جاسوس در حد رئیس جمهور، مگه بنی صدر نبود؟ حکمرانی چی کار باید بکنه؟ اینقدر این حرف سنگینه که مقام معظم رهبری به این رئیس جمهور فعلی میفرماید شما با مردم ارتباطتون خوبه، بین مردم میدید، اما کافی نیست، باید مشارکت مردم در اداره جامعه بیشتر بشه. ممکنه خیلی ها حتی اینو یه تیکه به دولت تلقی بکنن، ولی آقا صادقانه انتظار خودشو داره بیان میکنه. یعنی ما از مردمی شدن نیست که با مردم دوست باشیم و بعد مسئولیت دست من، ما به مردم هم خدمت میکنیم ولی قدرت اینجاست. خب قدرت اینجا متمرکز باشه، شما از قدرت خوب استفاده میکنی، کس دیگه بیاد از قدرت سوء استفاده خواهد کرد و کس دیگه خواهد آمد وقتی قدرت اینجاست متمرکز شده. خب قدرت رو باید چیکار کنیم؟ قدرت رو باید حد اقلی کرد در دولت و حد اکثر دولت و حد اکثر قدرت در میان مردم توزیع بشه. فقط شما به من بگید چگونه؟ وقت من پاسخم یک نام بیشتر نیست، شهید صدرزاده. من به شهادت شهید صدرزاده کاری ندارم، من به زندگی شهید صدرزاده کار دارم. اسم او رو چندی پیش مقام معظم رهبری گذاشته بود حلقه میانی. فرمود حلقه میانی کاری میتونه بکنه که نه دولت، نه رهبری، نه نهادهای دیگه میتونن انجام بدن و در همه موضوعات عنوان شرح بیانیه گام دوم ایشون مسئله حلقه های میانی رو مطرح کردن. قدرت بین اینا توضیح بشه. شهید صدرزاده الگوییست در آینده به جای استانداران و فرمانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و احزاب و تمام مدیران میانی. اینها قدرتشون هر موقع از همه اینا بیشتر بود، مملکت به سوی صلاح و سداد خواهد رفت. قدرت دست ایناست و اینا توسط کی انتخاب میشن؟ توسط تلاش خودشون. شهید صدرزاده رو کی انتخاب کرد؟ اینقدر دوید، اینقدر کار کرد، مردم گزینه دیگه ای ندارن به عنوان منجی محل جز او که به او پناه ببرن و به او پناه میبرن و فرزندانشون رو در پناه او قرار میدن. این الگوی آینده تمدن اسلامی ماست. شهید صدرزاده برای آینده ما، نه فقط برای تامین امنیت حرف داره. الهی من فدای همه شهدایی که برای امنیت به شهادت رسیدن بشم، ولی اون یه بحث دیگه است. الهی فدای اون آدم هایی که اخلاقی، معنوی، عرفانی رشد کردن تا جان خودشون رو برای امنیت کشور بدن بشن، مثلا اون که فوق‌العاده است. ما نمیخوایم اون رو تخریب کنیم، ولی بعد از اینکه این شهدا این کشور رو در اختیار ما آدم ها قرار دادن، حالا ما باید توش چیکار بکنیم؟ بشینیم تو سر هم دیگه بزنیم؟ بشینیم شاهد رانتخاری و سلطان بازی برای شکر و قند و چیزای دیگه باشیم؟ ما چیکار باید بکنیم تو این کشور که این ناامنی از درون دوباره شعله نگیره؟ ناامنی که از بیرون بود به اسیا حمله کردن، از درون در نیاد که شهید علی وردی به شهادت برسه. شهید سبزاده الگوییست برای زندگی انسان‌های مذهبی که دوست دارن دینشون اسلام ناب باشه، نه دین کسانی که آمدن در خانه علی را آتش زدن. دین کسانی که آمدن در خانه علی علیه السلام را آتش زدن مشکل اعتقادی نداشت، مشکل این داشت که تو به مسجد برو عبادت کن و به خانه برو به کسی کار نداشته باش. امام صادق علیه السلام فرمود مانند حیواناتی که کنار هم زندگی میکنن ولی با هم کاری ندارن نباشید. نمازش هم سر جاش، تو مسجد هم میره، ولی تو مسجد رفتنش مثل رفتن تو شرکت واحد اتوبوسرانی، میره تو سوار میشه به مقصد میرسه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات و برمیگرده. با اهالی کسان که توی شرکت واحد سوار شدن کاری نداره. آینده جامعه ما توسط روش زندگی شهید سبزاده رقم خواهد خورد، شکل حکمرانی، شیوه اداری جامعه، و ما باید برای این سازمان حقوقی ترتیب بدیم. باید کاری کنیم این افراد به جای احزاب تعیین کننده ترین عناصر برای حرکت های اجتماعی باشن، برای آبادانی. موضوع تخصصشون فرق میکنه. شهید سبزاده کسی بود که یک محل رو آباد کرد. حلقه های میانی چیکار میکنن؟ استعدادهایی که میان مردم هست رو شناسایی میکنن، اونها رو به کار میگیرن، سازماندهی میکنن، ارتباط نه تنها خودشون برقرار میکنن با انواع اقشار مردم، بلکه بین اونها ارتباط برقرار میکنن، حلقه وصلی برای بقیه میشه. بعد از این طرف اثرگذاری میکنن بر تصمیم گیران، تصمیم سازی برای اونها میکنن. بعد از این طرف بر رفتار مدیران نظارت میکنن. چند شهید سعدزاده در هر محلی باشه دیگه مهم نیست تو انتخابات کی برنده بشه، کار دست ایناست. پوست اون مسئولین رو میکنن اینا اگر کار نکنن و رسوا میکنن. رسواگر منش و زندگی مسئولین هستن. بیا مثل من بدو بین مردم، خاکی باش، گره باز کن. شهید سبزاده بروکراسی رو به چالش کشید. بروکراسی مارکس وبری رسوا میشه در مقابل شهید سبزاده. من هر جا علیه بروکراسی مارکس وبری صحبت میکنم که آقا مبنای انسان شناسی بروکراسی مارکس وبری مبنایی غلط و این بر اساس این است که شما انسان رو ذاتاً یک دزد، یک جنایتکار میدونید، انسانها رو اهل تعامل و ایثار نمیدونید. میگه من نمیتونم رو اخلاقش حساب بکنم. توی بچه مذهبی ها علیه بروکراسی صحبت میکنم، از بروکراسی دفاع میکنم. ما همین الان با بروکراسی تو آموزش عالی داریم درس میکنیم، تو حوزه هم که ما بیشم اینطوره. شهید سبزاده یک الگویی رو برای زندگی آورد که نه تنها صرفاً در حیطه فردی باقی نموند، یک انسان اجتماعی بود، بلکه مسئولیت‌های رو خودش اومد از جامعه به عهده گرفت و اجرا کرد، بهتر از همه مسئولینی که به خاطر اون کارها حقوق میگیرن، بهتر از همه مسئولینی که باید گزارش بدن، بهتر از همه اونها کار کرد. با شهادتش مزدش رو گرفت. و الا او حرکتش به سوی شهادت نبود، حرکتش به سوی زندگی آفرینی بود، زندگی سالم آفرین، حرکتش به سوی حیات طیبه بود، او برخوردار از حیات طیبه بود. اگر مشتاق شهادته، خب به این دلیل که یه آدم سالم طبیعتاً همینجور میشه. و اگر شهید شد در حکمت الهی، شاید برای این بوده که ما ببینیمش، در موردش صحبت کنیم. خدا لو داد او رو. باید مستندهایی توقیف کرد از پدر و مادر، از خانواده این شهید. باید پرسید چگونه شما این احساس مسئولیت جمعی رو در این فرد ایجاد کردید، یا اگر خودش این رو به دست آورد تو چه فرایندی به این نقطه رسید؟ چرا خیلی حال ندارن برای مسجد محلشون کار بکنن؟ دینم دارن. چرا؟ چجوری به اینجا رسید؟ انرژیشو از کجا میگرفت؟ کیا خسته میشد؟ اصلا خسته شد؟ شهید صدرزاده به تنهایی الگوی حکمرانی آینده ماست که مقدم ساز تمدن نوین اسلامی باشه. اگر شهید صدرزاده الگو شد، زندگی غیر از مدل شهید صدرزاده زندگی ننگینی خواهد بود. الان چرا سربازهای صهیونیست ها نمیتونن در مقابل با همه امکانات جهان، با تمام علم و تکنولوژی، در مقابل جوانهای غزه نمیتونن مقاومت کنن؟ کم آوردن. غزه تماما محاصره شده. این چند سال محاصره در غزه کافی بود برای نابودی غزه. تازه این جوانها رشد کردن. شک نکنید فرهنگ زندگی و احساس مسئولیت شهید صدرزاده به اونها منتقل شده. اینها تو این سبک زندگی است که دارن مواجهه پیدا میکنن با عناصر تمدن غرب. تمدن غرب چیکار میکنه؟ هر کی به کار خودش بپردازه، برو عضو هیئت علمی شو، حقوق خودتو بگی، به بقیه‌اش کار نداشته باش، شما برو تو اون رده اداره، شما برو تو اون رده مدیریتی، تو شما برو اون گوشه کاسبی خودتو بکن. شما هر کسی به کار خودشون بپردازن. صهیونیست‌ها این طرح رو برای جهان ریختن، فکر می‌کنن خیلی این علمیه. بعد کی حالا جهان رو اداره میکنه؟ و ما صهیونیست‌ها معلومه اونا اداره میکنن با یک پیوند اجتماعی مستحکم بین خودشون، برده دانستن بقیه. خب این صهیونیست‌ها که خودشون رو طاغوت عالم میدونن، خودشون رسما میگن، بچه‌هاشون هم میگن، میگن ما سرور عالمیم. خب این فرعون عالم چجوری داره عالم رو اداره میکنه؟ بفرمایید. با بروکراسی، با کارت زنی. کارت ساعت زنی مال نظام بردگیه. هر جانمه در کارت ساعت زنی دیدید، توهین به شرف انسانی شماست. شهید صدرزاده نیاز به کارت ساعت زنی برای کار کردن نداشت. یک واقعیته. توهین به شرف انسانی شماست مظاهر بروکراسی مارکس ببرید. شهید صدرزاده نیاز به نظارت نداشت. کی میخواد بهش نظارت کنه؟ همه نظارت کنند آه که بخوان ازش گزارش بگیرن عقب از اون. باید یکی جلوش میگرفت، نگرش میگوش آقا اینقدر کار نکن. شهید صدرزاده نیاز به بررسی کیفیت محصول از بالا کنترلش بکنن نداشت. تو کار رو به اون بده، کیفیتش خوب میشه نتیجهش. شهید صدرزاده ایزو نمیخواست از کسی بگیره. ایزو باید معیارهاش رو از ایشون بگیره که تو فرایند تولید محصول چگونه بود. اصلا تو باید بیارم دست این یاد بگیری، بعد مقیاس و ملاک قرار بدی برای اندازه گیری رفتار درست بقیه. تو دانشگاه های ما چی میخونن؟ تو حوزه علمیه چی میخونن؟ اگر یه طلبه فقط اومد بحث اخلاق فردی رو مطرح کرد، خبر نداره از پیشرفت اسلام در متن جامعه. اسلام خیلی جلوتر از توه. اگه یه طلبه اومد فقط نصیحت های اخلاقی کرد رفت، این طلبه زمانش برمیگرده به دوران مشرکین قبل از بعثت اسلام. میخواد چی تربیت کنه؟ یک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اسلام کیش کم باش دعوا نداره، هم احترام میذارم بهش. بابا خیلی عقبی، بیا بعد از اسلام. حسین علیه السلام شهید شد برای این اسلام، یکمی بعد از اسلام حرف بزن. پس جنگای پیغمبر برای چی بود؟ اگه اخلاق پیغمبر رو میخوای به من بدی، که این اخلاق که قبلم داشت که ایشون که کسی باش مشکل نداشت، دعوا بس سر چیه؟ ته دعوا و آخر دعوا در سبک زندگی شهید سعدزاده است. جدی بگیریم. حضرت آقا بعد از، یا در آغاز دولت آقای روحانی بود یا بعد از اون بود، بالاخره در همون سالهای اولیه بود یا بلافاصله بعد از انتخابشون بود یا در آستانه انتخابشون در مشهد جزو سخنرانی های اصلیشون، یه دفعه بحث رو عوض کردن و بودن اما امید من به نیروهای آتش به اختیاره. عجب، اون زمان هم یه چالش ایجاد کرد تو جامعه همچین حرفه که آتش به اختیار منظورشون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی من که رهبر انقلابم دارم از بالا نگاه میکنم با بروکراسی کار درست نمیشه، رد شده از الله اکبر. بعد از چند سالشون یک سخنرانی دیگه کردن، فرمودن که مردم سالاری دینی به این نیست که مردم صرفا بیان پای صندوق های رأی و کسی رو انتخاب بکنن. مردم سالاری دینی به این است که مردم سالار همه امور خودشون در شؤون مختلف باشن، کار دست خودشون باشه. شهید سعدزاده رو ول کرده بودی، الان آموزش و پرورش اون منطقه مدیر کلاش بیکار شده بودن. آقا ما که اصلا کاری نداریم، همه کارا رو داره انجام میده، میره اصلا. سازمان تبلیغات اون منطقه هم بیکار شده بود. وزارت رفاه و کار که در بخش کارآفرینی هم بیکار شده بود. آقا این که داره این کارا رو انجام میده که، دوستان من میدونید اصلش همینه و کوچک شدن دولت به نفع شخصیت هایی مثل این حلقه های میانی. تا رسید به بیانیه گام دوم، بعد شرح بیانیه گام دوم چی فرمودن؟ ما نیاز به حلقه های میانی داریم، که شرحش رو تا خود حدودی عرض کردم. و بعد رسیده به اینجا، امروز به دولت میگن زمینه مشارکت مردم رو افزایش بده. خب مشارکت مردم چجوری مشارکت کنن؟ همین حلقه های میانی باید زمینه های مشارکت رو ایجاد کنن و همینا اگه مشارکت بکنن کارا رو دستشون بگیرن خوب پیش میره. ولی مشارکت بدی به بخش خصوصی، اون بخشیش که دوام خیلی هم خوششون میاد از این مشارکت، میرن دزدی میکنن، اون که فایده نداره که. مشارکت کیو افزایش بدیم؟ امثال شهید سعدزاده ها رو اصلا برق بر میگرده. بعد دوباره تو سخنان اخیرشون ایستادن، آقای شهید سعدزاده به عنوان نمونه، شهید سعدزاده امید آینده جامعه ماست، آیا جامعه ما درست خواهد شد؟ بر اساس این الگو بله درست میشه، بر اساس اون الگوی تمدن غرب، نظامی که بردهداری نوین رو به صورت بروکراسی مارکس وبری داره درست نخواهد شد. شهید سعدزاده چرا اینقدر موفق بود؟ تو خود شما تو دانشگاه بحثای آخوندی نکنید، بحثای ارزشی نکنید، همین بحثای علمی بکنید. دانش بشری چجوری توضیح میکنه شهید سعدزاده رو؟ $10 میذارن به چند تا جوان، میگن که این مسئله رو حل کن. برای یه گروهی $2 میذارن این مسئله رو حل کن. برای یه گروهی چی نمیذارن، یعنی مسئله رو حل کن. خلاقیت در حل مسئله برای این کسانی که هیچ پولی نمیدن بیشتر. آدمیت در حرکت بسیجی ایثارگرانه بیشتره، فکرم بهتره. اصلا شما نمیخواد اعتقاد به خدا داشته باشه، این رو بفهمی اصلا تموم شد، تموم این مسئله. من نمیدونم هیئت این جلسه در بیرون و تبلیغات این جلسه در بیرون چگونه بوده با نمادها و آرمانهای مذهبی، دینی، انقلابی، معنوی، عرفانی. نه، این حرکت عقلانی ماست که عقل تجربی که پشت سر همه بعد از تجربه ها به یه چیزی میرسه مؤیدشه. از حد اقل عقلانیت برخوردار نیست کسی که توجیه علمی صحیح بودن زندگی شهید سرزاده رو نداشته باشه. حد اقل عقلانیت چیه؟ اینکه تجربه بکنه آدم، فکرش هم نمیخواد به کار بندازه اونچنان، فیلسوف هم لازم نیست باشه، دیگه تجربه شده دیگه. شهید سرزاده چرا انسان موفقی بود؟ میگن دو تا مدرسه رو امتحان کرده. یه مدرسه زندگی جمعی همدلانه ایثارگرانه رو بینشون توضیح دادن و اینا زندگی همدلانه جمعی داشتن. یه مدرسه ای هم نه، این مدرسه معمولی بوده. وقتی اون مدرسه ای که زندگی جمعی همدلانه رو درشون باب کردن، حالا شهید سرزاده که اینا رو خودش شاید نخونده بوده توی اینترنت و تو کتابای روانشناسی و اینا، ولی ارتکازن به خاطر روح آزاد خودش اینا رو فهمیده بوده. اون مدرسه ای که زندگی جمعی همدلانه داشتن، همین چیزی که شهید سرزاده هی دور خودش درست میکنه، 78% خلاقیتشون افزایش پیدا کرده در پایان سال. اون مدرسه ای که زندگی جمعی همدلانه نداشتن، 11% خلاقیت. در واقع هیچی در مقابل 70. چقدر تفاوت معنا داریه؟ این آینده ماست. شهید سرزاده اختصاص به انقلابیون و دوستداران نظام و دوستداران امنیت کشور و فضاهایی از فضاهای شعاری در بیاریمش بیرون. بنده تصورم اینه که رهبر عزیز انقلاب اگر بر شهید صدرزاده تأکید میکنن، به خاطر اینکه او تحول دهنده الگوی حکمرانی است، او تحول دهنده الگوی سبک زندگی است، او آزاد کننده انسان ها از بردگی بروکراسی است. من نمیدونم، واقعا باید یه وقتی مصاحبه بشه. دوست دارم همین سالون از پدر این شهید بزرگوار بپرسم که شما هیچ وقت قصه برای شغل شهید سرزاده خوردید؟ شغلش چیکار کنی؟ شغل نداره بچه. اصلا میشه همچی تصوری دارم به این آقا، دارم این آقا به سر میشه داشت؟ اینقدر خودجوش، اینقدر فعال، اینقدر برای همه، اینقدر با همه. میشد ایشون رو از بچه هایی که دورش برش بودن جدا کرد؟ منو بگذارن معلم باشم، حقوق بگیرم، میرم 2 دقیقه با این بچه ها صحبت کنم، خسته میام میفتم، میام بس آقا خلاص شدم از مدرسه. خب بقیه وقتا که شهید سرزاده داره با اینا زندگی میکنه چی؟ او چرا خسته نمیشه؟ در این صورت فساد و تباهی از بین خواهد رفت و در این صورت انقلاب با آرمانهای خودش خواهد رسید. مطمئن باشید انقلاب با مسئولین خوب به آرمان‌های خودش نخواهد رسید. اگه بنا بود با 4 تا مسئول خوب انقلاب به آرمان‌های خودش برسه، امام زمان با اون 313 تا مسئول خوب میومد همه جا رو درست می‌کرد. اصلاً و اساساً این حرف غلطه. باید همه مردم به صحنه بیان. آقا ما مردم چجوری به صحنه میایم؟ سرحلقه شما کی؟ یا خودت سرحلقه بشو مثل شهید سرزاده، یا مثل شهید سرزاده سرحلقه داشته باشه. این الگوی پیشرفت و توسعه ماست، این الگوی آبادانی و عدالت ماست. مسئله ساده نیست. من اینجا شهید سرزاده رو مقابل سیستم احزاب برای اداری سیاسی کشورها قرار دادم. من شهید سرزاده رو اینجا مقابل جد بروکراسی قرار دادم. من شهید سرزاده رو به جای بسیاری از قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه قرار دادم. من شهید سرزاده رو اینجا مقابل اون اخلاق فردی بچه مثبت بودن، اون اخلاق بیخاصیت اجتماعی قرار دادم. من شهید سرزاده رو مقابل اون بچه معتقدی که فقط معتقده، فقط اعتقادات داره، فقط داره، اینا رو داره تو ذهن خودش، هیچ خاصیت بیرونی نداره، قرار دادم. شهید صدرزاده الگوی شهادت طلبی نیست. شهادت طلب بود، ولی الگوی بزرگتری برای ما روی میز گذاشته که خیلی مونده تا بهش برسیم. شهید صدرزاده رو تقدیر نکنیم، تکرار کنیم. خب حتما مراسم هایی که خانواده شهدا رو میبرن و تقدیر میکنن، زیاد این عامل سعادت جامعه ماست که از خانواده شهدا تقدیر میکنن. ولی اگه من بودم و پر رو پر رو با کمال جسارت به خانواده شهید صدرزاده میگفتم نرید تو هیچ مجلس شهیدی مگر اینکه تکرار الگوی شهید صدرزاده چند نفر آدم زنده بیارن اینجا تقدیر کنن، نه من حرف بزنم، برام که همش حرف میزنم، بگن ما از الگوی شهید صدرزاده داریم این کارا رو میکنیم، شدیم حلقه های میانی، شدیم همون دغدغه آقا، از اونا تقدیر بکنید. حالا اونا چه شهید بشن چه نشن، مهم تأسیه که الان دارن از شهید صدرزاده. بعد پدر شهید را باش من اونجا میام. ایشون هم اگر تکثیر و تکرار فرزندش رو ببینه لذت میبره. بحث رو عاطفی و فردی نکنیم. خب البته عاطفه به جای خودش، اون شاکله و شخصیت فردی که هر کسی داره به جای خودش، ولی این تا به ثمر ننشینه در یک زندگی مسئولانه جمعی مؤمنانه همدلانه ایثارگرانه فایده نداره. من از شهید صدرزاده خاطره نگفتم اینجا برای شما، نیاز ندارم، من چون این بحث رو بیشتر مهم میدونم. شما دو کتاب از ایشون هست، حتما این دو کتاب رو ببینید. امام باقر علیه السلام ازش پرسیدن چرا قیام نمی کنید؟ مگه دنبال 313 نفر نبودید؟ ما 50,000 نفریم. چی فرمودن؟ اون زمان شهید صدرزاده نبود اسم ایشون رو ببرن. فرمودن چی؟ فرمودن را شما انقدر هستید که مرز مالکیت رو بین خودتون برداشته باشید و دیگران رو شریک مال و زندگی خودتون بدونید؟ گفتن نه. حساب صادق آقا برادر. فرمود موقع قیام من نشد. چرا اینو فرمودن؟ چرا به چیزهای دیگر هم پرداختن؟ چرا رفتن سراغ الگوی پیشرفت؟ چرا رفتن سراغ زندگی جمعی همدلانه مسئولانه؟ ما منتظر شهید صدرزاده ها هستیم. تو که اومدی تا آخر برو، وای نستا. کاش یه نفر این رو بره از رهبر عزیز بپرسه که آقا شما شهید صدرزاده رو به خاطر شهادتش و نحوه شهادتش اینقدر دلش تاکید میکنید یا به خاطر نحوه زندگیش؟ میتونید حدس بزنید؟ من حدسم اینه که به خاطر نحوه زندگیش. او از بالا داره میبینه، رسم میکنه، حل مشکل اینجاست. انشاءالله عذرخواهی میکنم طولانی شد کلامم، انشاءالله به این سمت بریم. شهید صدرزاده الگوی ایجاد زندگی جمعی بین دانش آموزان است. پارسال رهبری به آموزش پرورش فرمودن به دانش آموزا زندگی جمعی یاد بدید، ترجمهش میشه تو هر مدرسه یه دونه شهید صدرزاده لازم. خیلی ساده است دیگه، جمع آدم جمع بکنه اینا کنار هم دیگه میبینه. ولی ما انشاءالله به این نقطه خواهیم رسید، چون میتونیم الان آزادانه در این باره صحبت بکنیم و سبک زندگی های دیگر رو نقد بکنیم و شهید صدرزاده ها سند ما شدن. حالا شما مثلا فرض بفرمایید من اگه شهید صدرزاده نبود، میخواستم الان از کتابش چند تا خاطره اینجا برای شما بخونم، فکر کن شهید صدرزاده نبود، من الان بعضی از حرفا رو میزدم، میشد خیال پردازی، میشد ایدئال گرایی،
میگفتن یه آقا توهم زده، برو ببینیم بابا اینجوری نمیشه که زندگی. ولی شهید، شهید یعنی شاهد دیگه، من شاهدم میشه. شهید یعنی خیلی شاهده که میشه. ما بنده به خانواده محترمشون واقعا دست مریضات میگم، تبریک میگم، با یه افتخار مملکت رهبر انقلاب او افتخار میکنه، شما که یه طبیعتا بهش افتخار میکنیم و انشاءالله همه پدر مادرها بتونن بچه های اینجوری تربیت کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.